بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته التجيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال احمتا منها جميعا بعضكم لبعض عدو إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يزل ولا يشقى و من آرزن ذکری فن له معیشتا زنکا و نحشره یوم القیامت اعما قال رب لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. خدمت عزیزان و سروران محترم، توفیق است آیات نورانی سوره مبارکه طاعاتها را گفتگو میکنیم. آیه که بیان شد آیه 123 است و آیات بعد از آن که انشاءالله امشب مطرح است. گفتیم که در ادامه ماجرای حضرت آدم خداوند سبحان فرمود ثم تباه ربه فتاب علیه وحدا. خداوند وجود آدم را از تفرقه به در آورد و به سوی خویش جمع نمود و اون حالت جمع الجمع در وجود آدم دست داد. این به خاطر توجه خداوند بر آدم بود. آنگاه خداوند سبحان توجه به آدم کرد و او در مسیری قرار گرفت که راه خویش را کاملا دانست و آگاه به آن شد. دیگر شناخت آدم با شناخت قبل از توجه خداوند سبحان فرق می کند. الان دارای شناخت بسیار والا و عمیق است. تا این فراز گفتیم خدمت عزیزان، الان ادامه بحث که آیه مورد نظر است. فرمود خداوند سبحان که گفت حق، احبتا حبوط بیابید شما دو نفر زن و شوهر از اون جنت و مقامی که دارید جمیعاً، خودتون شما دو نفر و به تبع فرزندان و ذریه و نسل بعدی شما. بعضکم به بعض عدو، اما بدانید که بعضی از شما عدو و بدخواه بعض دیگر خواهید بود. نکته اول مورد نظر ما در اینجا این است که خداوند سبحان دستور به حبوط میدهد. و استهزار دارید، اصلاً حبوطی اصطلاح است. مرحوم سپهر در ناسخ التواریخ جلد اول و در بقیه مسائل وقتی که میخواد یه تاریخی رو مطرح کند، مبدع اون تاریخ را حبوط آدم میداند. مثلا میگوید 1625 سال از حبوط آدم گذشته بود که چنین شد. اصلا حبوط یه مبدع تاریخی است. خود این کلمه حبوط چیست؟ چه معنایی دارد؟ واژه حبوط در لغت به معنای به زیر آمدن و پایین آمدن است. می توان گفت به نوعی نقطه مقابل صعود. صعود است. صعود اون کسی که بالا می رود، صاعد هابط اون کسی که پایین می آید. حالا در مورد حضرت آدم این که خداوند سبحان می گوید احبتا، این دو نفر رو مخاطب قرار می دهد، یا در آیات دیگر فرمود احبتو، همه تون حبوط کنید، یعنی آدم، حوا و نسل و ذریه‌ای که در وجود اینها قرار است بیاید. اینجا دو معنا وجود دارد، یا این حبوط حبوط مکانی است یا حبوط شعنی و مقامی است. یعنی این که اگر آدم در یک جنتی بوده است ماورای این زمین و این کره خاک، حال به امر خداوند سبحان از آن جنت در زمین آمده است، این میشه حبوط مکانی. یعنی مکان آدم از اون جایی که بوده است آمده است در بسیط خاک، در کره خاک و محدودیت زمین. اما اگر آن باشد که ما خدمت عزیزان گفتیم و مراد از جنت آدم جنت الخلد نباشد، با همون ادله‌ای که بازگو شد که بالاخره اگر کسی پا به بهشت جاودان الهی بگذارد که بیرون نمی آید. اونجا مینوی جاودان است، اونجا مقامی است که خالدین فیها. اگر کسی پا به بهشت گذارد که خروج ندارد از این بهشت. و ما هم انها به خارجین است. این بهشت بهشت نیست که در آن شیطان وجود ندارد، وسوسه نیست، فریب نیست، تزویر نیست، دروغ نیست، سوگند به باطل نیست. تمام اینا در این جنتی که آدم بوده است دیده شد و مشاهده شد. بنابراین این جنتی که آدم در آن وجود داشت جنتی ما برای این زمین نبود. ادله دیگر رو هم خدمت عزیزان مرور کردیم، تکرار نمی کنم، و گفتیم که یه فضای مهیای جالب کامل و وافی در همین کره خاک بود. اگر این معنا مراد باشد، هبوطی که قرآن مطرح می کند هبوط مکانی نیست، بلکه هبوط شأنی است. یعنی جناب آدم شما یه قربی داشتید از این باب که یه سری زحمات رو خداوند بر دوش نگذارده بود، اما الان با خروج از این جنتی که برای شما موقتا در نظر گرفته شده بود، دیگه شما افتادید، درگیر خیلی از مسائل شدید و اون هبوط شأنی رو پیدا کردید. مکانن و مقامن شما به زیر آمدید و زندگی عادی خودتون رو در کره خاک شروع کردید. پس با انتخاب جنت زمینی، هبوط هم هبوط مکانی نیست، هبوط مقامی و شأنی و منزلتی است. فرمود احبطا منها جمیعا، خودتون و فرزندانتون، بعضکم به بعض عدو. اما این جمله رو هم بدانید، خودتون رو مستعد و آماده کنید که وقتی وارد زمین میشید و زندگی عادی رو شروع میکنید، بدونید که بنابر عواملی که الان عرض می کنم یه عداوت‌هایی میان شما ایجاد می شود، میان فرزندانتون و نسل و ذریه تو آدم ایجاد خواهد شد. خداوند سبحان از اون روز نخستین اشاره می کند به اون حوادثی که در انتظار بشریت است. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در همون فرازهایی که سخن از هبوط آدم دارد بعد می فرماید ذات وجود مبارکشون که احبته، خداوند سبحان حبوط داد آدم را، الى دار البلیه و تناصل الذریه. آدم آمد در یه سرایی که در آن ابتلا، سختی ها، دشواری ها، درگیری ها بسیار است. آدم یه درگیری های با خود دارد، یه درگیری های با دیگران دارد، یه درگیری های با طبیعت دارد. دار بلیه، این ابتلاعات و حوزه های ابتلایی رو انسان میبیند و با اون دست پنجه نرم می کند و خود رو و دیگران رو محچ می زند. این عداوتی که خداوند در اینجا مطرح می کند، این برخواسته از این است که به طور کلی یکی از غرایزی که در وجود انسانها و فرزندان آدم وجود داشته است، غریزه استثمار و استخدام است. انسانها دوست می دارند که دیگران رو به استخدام خیش درآورند، استثمار کنند، بهره از دیگران به نفع و سود خود داشته باشند. دوست می‌دارند آدمیان همه چیز رو برای خود داشته باشند و بخواهند و طلب کنند. اما استحضار دارید همه کس نمی‌تواند همه چیز داشته باشد، و حال این که همه کس همه چیز می‌خواهد، این منشأ تنازع میان انسان هاست. امکانات در روی زمین به امر خداوند سبحان به گونه نیست که از هر نوع و صنف و جنس امکانی انسان ها بتوانند همه برخوردار و بهره‌مند شوند. بسیار مثال ابتدایی عرض می کنم، در یه مملکت شما چند رئیس جمهور دارید؟ ما چند تا مقام رئیس جمهوری توی مملکت میتونیم داشته باشیم؟ یه استان چند استاندار دارد و میتواند داشته باشد؟ یه شهر چند شهردار میتواند داشته باشد؟ یه اداره چند تا مدیر کل میتونه داشته باشه؟ یه کلاس چند تا معلم میتواند داشته باشه؟ یه خانواده چند تا سرپرست میتواند داشته باشه؟ تمام اینها رو در نظر بگیریم. و حال این که ممکن است یه جمعیت 60 میلیونی 62 میلیونی مملکت یه رئیس جمهور، یعنی یه مقام است، و یک نفر از میان این 60 میلیون میتواند احراز این مقام بکند. اینطور نیست که همه بتوانند همه چیز رو دارا باشند. همه هم میخواهند همه چیز رو دارا باشند. خود این منشأ تنازع میشود، خود این منشأ عداوت میشود هنگامی که تربیت در کنار اون نباشد، هنگامی که اون بهرمندی از هدایت الهی در ادامه آیه خداوند سبحان میگوید وجود نداشته باشد. پس بنابراین این حالت خودمحوری، غریزه استخدام طلبی، غریزه استثمار جویی در وجود انسان ها منشأ تنازل می شود. محدودیت امکانات سویی و این حالت زیاد خواهی بیمنتهای بشری از سوی دیگر طبیعی است. نتیجه تابع خص مقدمت این است، مثبت در منفی است، نتیجه منفی است و پایان اون روشن است. به این شیوه این انسان ها هستند که به خاطر بهره برداری از منافعی که در نظر دارند دیگران رو به کار می گمارند و بالعکس این حالت ها تنافی و تعارض و تضاهم ایجاد می کنند. اون چه می بینیم مگر امروز در دنیای ما غیر از این است؟ مگر این حالت مسمومی که امروز در ابتدای هزاره سوم فضای کره زمین رو گرفته است، مگر این حالتی که همه جای زمین رو که نگاه می کنید نوعاً بوی باروت به شامه می رسد؟ این که می‌بینیم حال اصطلاحاتی که امروز مطرح می‌شود، نمی‌دانم دیروز مطرح بود، جنگ سرد و صلح مسلح و نمی‌دانم، هر اینها چیزهایی نیست که نوین باشد. اینها ممکن است استعمالات اصطلاحات امروز باشد، اما بعضهم لبعضن عدم ریشه‌های اینها یکی بوده است. از دیرباز این ریشه‌ها وجود داشته است و این استثمار طلبی انسان‌ها و به کار گماری دیگران و بهره‌بندی به سود خویشتن عامل این مسائل و تزاحمات بوده است. و این رو خداوند فرمود. این هشداری است که خداوند می‌دهد. عزیزانی که بحث رو تعریف می‌کنند، آدم پا به بهشت گذاشت به او گفتند بدان که ان هذا عدو لک و لزوجک، که دشمن این چنینی داری، دشمن رو بشناس، دوست رو بشناس، بدان چگونه باید عمل کنی. اینجا هم به مجرد این که آدم میخواهد پا به زندگی متعارف و معمول خودش بگذارد، میگه دشمنی ها رو بشناسید، ریشه دشمنی ها و عداوت را بخشکانید و الا زندگی در کام فرزندان تا آدم شیرین نخواهد شد هرگز. اینها سری آرام بر بالش نمیگذارند و روزی را به شب با سکونت و تسکین به سر نمی کنند و به سر نمی برند. خب فهم ما یعتیان نکن، درد رو گفت خدا من، درمان رو مطرح میکنم. فهم ما یعتیان نکن من نیهدن فمن اتبع حدایه فلا یزل و لا یشکا. فهم ما یعتیان نکن، اگر بیاید که میاید هدایت الهی برای شما آدمیان فرزندان آدم، هدایتی که منی از ناحیه من خداست، فمن اتبع حدایه، اون کسی که هدایت و الگوی تربیتی ما را بگیرد و طبق آن عمل کند، فلا یزل و لا یشقی، نه راه رو گم می کند، نه دچار اون شقا و نگونساری و تعب و زحمات اون چنانی می شود. خداوند سبحان درمان رو مطرح کرد. التزام به هدایت الهی است. هدایت و رهنمون و راهنمایی خداوندی، اون الگوهای تربیتی که خداوند برای انسان توسط پیامبران خویش مطرح میکنند، چهار چوبهایی که خداوند در وجود برای زندگی انسانها مطرح میکنند، حدود، احکام، قوانین، الگوها، اخلاق، تربیت، احکام، هر آن چه رنگ و بوی الهی دارد که تمام اینها در چهار چوب هدایت نامگذاری میشود. فرمود اون کسانی که فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی. منتها باز هم بنده تأکید میفرزم، این رو اخیرا گفتم در همین سوره مبارکه، در اینجا خداوند سبحان نفرمود فمن استمع هدایه، کسی که گوش کند هدایت ما را، کسی که هدایت ما را تلقین کند، کسی که هدایت ما را بر زبان جاری کند، نه نه نه، کسی که هدایت ما را بشنود نیست، فمن تبع. و گفتیم تبعیت اخص از اطاعت است. شما وقتی اطاعت میکنید میگید سمعا و طاعه، میگید چشم، اما باید گشت دنبال این ظهور چشم که این چشم چه به ثمر می نشیند. گاه عمری به پایان می رسد اما این چشم به بار نمی نشیند. ممکنه ما اطاعت کنیم، اما اطاعت ما صرفا چه باشد؟ در حد استماع و سمع و سامعه باشد، فراتر از آن نرود. اما گفتیم تبعیت اطاعت عملی است. هنگامی که انسان در مقام عمل اطاعت می کند نام این تبعیت. فرمود خداوند سبحان فمن تبع، اون کسی که تبعیت کند، بگیرد، حذف به تعبیر عرب ها اون حذر یعنی گام نهادن تبعیت پا بردارد به دنبال این هدایت، ملتزم شود در مقام عمل به هدایت الهی. این انسان رو خداوند وعده می کند که هرگز راه رو در زندگی گم نمی کند، برای او مسیرهای ناپسند و انحرافی جلوه نمی کند. هدایت الهی اگر منتخب انسان شد، دیگه انسان جلوه های خطوات شیطانی در ذهن او جلوهی ندارد و جاذبهی ندارد. نتیجتا اون که ولایش به تعب و شقاوت و نگونساری هم نخواهد رسید. اما و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنگا و نحشره یوم القیامة اعما. بسیار بسیار تکان دهنده، هشدار دهنده و جدی و قوی خداوند سبحان مطرح میکنه. و من اعرض عن ذکری، و اون کسی که اعراض میکنه در ذکر من. ببینید اینها را اگر یک قدری التفات بیشتری داشته باشید دوستان عزیز، لذیذتر است در کامتون. فرمود فعلا یعطین نکم منی هدن، اگر هدایت ما بیاید و تبعیت کنید آسود خاطر باشید. نقطه مقابل هدایت و تبعیت رو خداوند چه میگوید؟ نقطه مقابل تبعیت رو اعراض، نقطه مقابل هدایت رو ذکر. اینا نقطه دارند. فمن اعرض عن ذکری، اون کسی که اعراض می کند. توجه دارید اعراض از ماده عرض میاد. عرض یعنی جنب، پهلو، یعنی تو هم عرضن، پهلوی هم قرار دارن. هنگامی که عرض رو می برند به باب افعال، یک همزه سلبی بر او وارد می کنند، اونگاه معنای اون معنای سلبی می شود، دیگه جنبه ایجابی ندارد. یعنی سلب المجانبه، ترک المجانبه. بعد یک کسی عرض خودش رو عوض می کند، نشسته از کنار یک کسی، بعد روش رو کامل بر می گرداند، میشه اعرض عنه، از این کس اعراض کرده. بعد شما اعراض را به کار می برید. فمن اعرض عن ذکری، اون کسی که روی خودش را از ذکر من برگرداند، یعنی سمت و مسیرش به این طرف نباشه، مسیر و جهت خودش رو غیر ذکر خداوند قرار دهد. اینجا ذکر جایی که نشست؟ جای هدایت. در جمله قبلی فرموده بود اون کسی که تبعیت هدایت کند، اینجا تبعیت منفیش میشه اعراض، و ضد هدایت و هم معنا و مرادف هدایت چی میشه؟ ذکر. فمن اعرض عن ذکری، یعنی فمن اعرض عن هدایتی. حالا چرا جای هدایت خداوند ذکر میگن؟ چون روح و جان هدایت را چه تشکیل میدهد؟ ذکر الله. اصلا وجود زنده به ذکر الله است. انگامی که انسان ذکر خدا رو متوجه می شود زنده می شود. اون کسی که با ذکر خدا خو می گیرد، او حی است، او زنده است. اون کسی که از ذکر خدا روی بر می تابد، او حیاتی ندارد. الان می خوانیم در ادامه شریفه، آیه شریفه، چون اون روح و جان هدایت ذکر الله هست. البته توجه دارید مراد اون ذکر زبانی که نیست، مراد ذکر به معنای کلی آن است، اون حضور با خدا، اون لله بودن، نالله بودن، با خدا بودن، برای خدا بودن، به سوی خدا بودن، الالله بودن، الالله، نالله، لله. این میشه ذکر الله. این حالات هست که ذکر خدا رو ترتیب میدهد و تشکیل میدهد. اون کسی که روی در میگرداند از ذکر و یاد الهی، فإنه معیشة زنگا، بداند که در انتظار او چیزی نیست جز معیشت زنگ. حالا این معیشت زنگی که در اینجا مطرح می شود چیست؟ من یه مختصری وایه ها رو توضیح بدم و بعد انشاءالله باید تفصیل بیشتری این آیه رو خدمت دوستان مطرح کنم. اولا کلمه معیشت از ماده عیش و زندگی می آید، منتها با این تفاوت که معیشت به معنای زندگی است. واژگان دیگری هم داریم که زندگی رو می رساند، مانند حیات. کلمه حیات، الحیات و دنیا، زندگی دنیا، و حیات و آخرت، زندگی آخرت. معیشت هم به معنای زندگی است، حیات هم به معنای زندگی است، با این فرق اون فتح و حد و نازل حیات را معیشت میگوید. معیشت اون حد نازل است. بیشتر از معیشت ما بوی حیات مادی رو میفهمیم. وقتی بحث من شد میگه ما کسی عمراتش نمیگذره، معیشتش یعنی معیشتش نمیگذره، یعنی نان ندارد، یعنی نان خوب در نمیارد. از معیشت ما اون بعد مادی حیات رو میفهمیم. همینطور هم هست، استعمالات هم همینطور مساعدت میکند با ما. در کلام عرب هم این چنین است، معیشت به نباتات گفته میشه، معیشت اطلاق به حیوانات بیشتر داده میشود، اما کلمه حیات یه مفهوم وسیعی دارد، یه معنای بس عمیق و گسترده و مبسوطی دارد. مثلا ببینید وقتی خداوند میخواد اون اوج حیات انسانی رو مطرح کند، زیستن با روح بلند انسانی رو وقتی میخواد خداوند سبحان مطرح کند، من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحیینه حیاتا طیبه. هر اون کسی که عمل صالح میکند، ایمان عمل صالح موجب اون میشود که خدا انسان رو زنده کند، نه به معیشت بلکه به حیات انسان رو زنده کند. فلنحیینه حیاتا طیبه، یه حیات طیبه. ولنجزینهم باحسن ما کانوا یعملون. این شما دنیاست، در همین دنیا حیات طیبه دارد، به عنوان در سرای باقی اجر خویش رو از خدای خویش کامل و مستوفاست میگیرد و بهره میبرد. پس عنایت فرمودید که معیشت اون سطح پایین و نازل حیات است. فرمود و من عارضن ذکری فإن له معیشتن. اینجا بحث حیات که نیست اصلا. اون کسانی که روی از خدا برمیگردانن که اینها به اون معنا حیات ندارن، روح اینها که رزق الهی ندارد الان، اون روح برگشته از خداوند که روی به سوی حضرت حق ندارد که روح نیست، اون که اون روح و ریحان رو ندارد، اون نشاط و شادمانی و سرخوشی الهی که در اینجا نمی آید، این دیگه الان اومده است توی فضای بسته معیشتی دارد چرخه حیات رو تکرار می کند. لذا خداوند اینجا معیشت رو به کار برد. یک فإن له معیشة ضنك. کلمه ضنك در کلام عرب به معنای تنگنا، به معنای به اصطلاح اون فشردگی و فشار، به معنای تنگ خلقی حتی در کلام عرب. مثلا به اون زنانی که مصاحبت با اینها و زندگی با اینها واقعا عذابی است علیم، اونهایی که ضربت در سرای مردن کو هم در این عالم از دوزخ او زینهار از قرین بر زینهار و قنارت بنا عذاب النار، در کلام عرب اینها میگن امرأتون زناک، امرأتون زناک، که دیگه اگر یک کسی بتواند 24 ساعت با این زن طی کند و سر کند واقعا تنگ خلق میشه، دیگه نمیتونه، منتظره که یه جوری جمعه تمام شود تا شنبه باشد تا زود سر کار باشد و از این فضای خانه به در آید، که نیست انشاءالله چنین روحیاتی نه در زنان نه در مردان ما، فرقی نمی کند، ممکنه برای مردان اینطور باشد، بانوی خانه آرزو کند که جمعه ای نباشد، که این مرد در خانه نباشد، اون طرف قضیه هم هست. این رو میگن زناک، امراتون زناک. اصلا نزدیکتر بگویم خدمت عزیزان، زنه و زنک به معنای تبه، زکام، زکام، حالت زکام رو. وقتی که انسان اون حالت زکام را دارد چه حالتی داره؟ کم حوصله است، تنگ خلق، تنگ حوصله است، یه چنین حالاتی برای انسان دارد، خیلی حال مصاحبت ندارد، سرخوشی گفتگو با دیگران حس نمی کند، دوست می دارد در تنهایی خودش باشد، سرش به زانو بگیرد. این حالت، حالت زنگ. پس بنابراین در خود این واجه زیق رو میفهمیم، ما یه بستگی و محدودیت رو متوجه میشیم، تنگنا رو میفهمیم. فمن عارض عن ذکری فإن له معیشتا. اون کسی که اعراض از خدا میکند به حیات نمیرسه، پا به کوی حیات نمیگذارد، اون نهایتش اینه که از یه معیشت برخوردار میشه. بی خدا بودن یعنی یه گذرانی کردن، معیشت داشتن نه حیات داشتن. اونگاه اون هم همون حیات، معیشتن زنگا، معیشت زنگ می شود. این هم یه زندگی عمیق و گسترده نیست، طبیعتا قابل مقایسه با اون حیات نیست، یه معیشت زنگ است. حالا در این آیه شریف نگاه های متفاوتی است میان قرآن پژوهان و مفسران. این گلتوغیت دارن بعضی ها، این رو گاهی مثلا به کار میبرن، سریعا فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کسی که از خدا رو برگرداند زندگیش فشرده میشه، اوضاع مالی خوب او خوب نخواهد بود، دچار مریضی و فقر میشود. و بعد هم بعضی زود اعتراض میکنند به این بیان و تبیینای شریف، میگویند ما خیلی کسان روی برگردانده از خدا را میشناسیم که تمام وجودشون از خدا برگشته است، اصلا توجه و اقبالی هم به خداوند ندارند، اعتراض از خداوند دارند، اما این علیه ما علیه ها زندگی خوبی هم دارند. ما احساس میکنیم که وسعت رزق را هم دارند، سرمایه به گونه ایست که نمیتوانند با پارو پولشون رو جمع کنند. اینا رو چه میفرمود؟ ما برای آیه شریفه نقض پیدا کردیم، نقیض موجبه کلیه سالبه جزئی است، به تعبیر اهل منطق اینم پاش میگذارن. حالا بیا جواب بده. جواب بسیار روشن است، بنده به گونه ای وارد این بحث میشم خدمت عزیزان که پاسخ رو خود دوستان عزیز در ذهن ما بارن که تو مرور کنید و تایید بفرمایید. البته چه عرض میکنم با استفاده از کلمات معصومین زلات مقدسه محمد و آن محمد ابتداعاً یه جمله عرض می کنم که تمام مطلب درون همین جمله است. عزیزان، انسانی که از خداوند روی برمی گرداند و من اعرض عن ذکری، نهایت نگاه او به زندگی چیست؟ انسانی که هیچ توجهی به خداوند ندارد، اقبال ندارد، اعراض برگشته از خداست، خدا را قبول ندارد، نمیپذیرد، کاری هم ندارد به هدایت الهی، چون معنی آیه این بود دیگه. این انسانی که بر میگردد از هدایت خداوندی و اعراض میکند، اون نهایت زندگی رو کجا میبیند؟ اون دیگه در مستوای برتری قائل به حیات نیست اصلا، یعنی پایان زندگی برای او پایان عمر است. این انسانی که تصور میکند 60 سال 70 سال 80 سال میخواهد در همین دنیا متمتع باشد، بخورد، بهره ببرد و بچرخد. و چیزی برتر هم از این حیات و زندگی مادی قائل نیست. من فکر میکنم همین مقدار بس هست برای ذهن ما که آیه را بفهم، همین مقدار. اون کسانی که اعراض از خداوند میکنن، اصلا زندگی و مفهوم زندگی برای اینها چه میشود؟ بسته میشود، زنگ میشود. یعنی اینها تمام عوالم، تمام وجودها، تمام ابدیتها، تمام هستیها، تمام اون که پیش روی انسان و فراسوی آدمیست، اینها رو میبندن در بون رو به روی خودشون و خودشون رو چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان و همان است، تمام هستی و زندگی رو متصور در همین حیات دنیای چند سباهی میبینن. پس طبیعی است اینا توی سیستم بسته و سیکل معیوبی فکر دارن میکنن و این طبعا خودش مفهوم زمین قرآن همین است. اینا دیگه به چیزی فراتر از زندگی مادی دنیا فکر می کنند. این مفهوم رو به زیبایی دیگر خداوند در آیات مطرح می کند. فذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا و غرتهم الحیاة الدنیا، مثل این آیه در جای دیگر باز خداوند سبحان مطرح می کند، تا اونجا که ذالک مبلغهم من العلم، این نهایت فهمشون از زندگی همین حیات دنیاست. اینا همین رو میفهمند. اون کسی که تمام فهمش از زندگی حیات دنیاست، توی فضای بسته فکر میکند. این دیگه نبه پس از حیات دنیایی نمیتواند تصور برزخ داشته باشد، نمیتواند تصور قیامت داشته باشد، نمیتواند تصور عالمی کند که این دنیای مادی و این حیات موجود در سوره مبارکه توبه خدمت عزیزان در این بحث قبلی عرض می کردم که فرمود فمل متا فمل حیات و دنیا فی الاخرت الا متاع، اصلا زندگی دنیا در آخرت یه متاع است. به هر اون چه در این آشپزخانه وجود دارد متاع می گویند، یعنی به اون یخچال، به اون گاز، به این وسائل، به اون چه در این دکور وجود دارد، همه اینا متاع، یعنی چیز، ابزار است. اینها اصلا هدف نیست، اینها ابزار است، وسیله است که زندگی رو تسهیل کند برای ما و راحت تر کند زیستن را. به این حال مل حیات الدنیا فی الاخرته الا متاع، اون هم به دنبالش متاع قلیل، یه متاع بسیار کم. زندگی دنیا در قبال اون زندگی گسترده و عظیم و گشودهی که فراسوی انسان هاست، یه چیز زنک و زیق و بستهیه. انسانی که اصلا روی برمیگرداند از خداوند، اعتقاد به اون حیات جاودان و باقی نداره، خودش رو توی حبسی قرار داده است. و بعد گاه این حبس واقعا چون با روح انسان سازگاری ندارد انسان رو دچار مشکل میکند. یعنی واقعا همون احساسی میشود که کله نار تاخونه به تعبیر امیر المؤمنین دیگه ترجمه نکنیم، مانند اون حیوان عصاری. کار با جا میکشند که میگوید بخور کار کن، کار کن بخور، بخور کار کن، کار کن بخور. این چرخه ادامه داره. یه جایی از این چرخه گاه ممکن است خسته شده بگوید مرگ بهتر از این زندگانی، امکانات هم فراهم است. بروزادی هم هست، تاجرزادی است، متنقلزادی است، به مکنت و موقعیت هم در این دنیا رسید. اصلا بیش از 50 سال به خودش فرصت نمیده، تو فرانسه میزنه خودش میکشد، میگد بس این زندگی. حالا نویسنده اون کتاب کذایی مثلا برای خودش هم فکری دارد، مکتب ادبی هم دارد، اما بیش از این تحمل حیات نمی کند و می نویسد از این چرخه بخور کار کن کار کن بکن خسته شدم من صادق عنایت. کار به اینجا می کشد. یعنی گاه برای بعضی ها با این سطح فکری هم وقتی بسته می شود و اعتقادی نیست به بعد از این زندگی، همین نتیجه آن است. این زنگ، این معیشت زنگی است که خداوند وعده آن می دهد. پس یه معنا اولا توجه داشته باشید، این معیشت زنگی که خداوند سبحان میگوید اون حیات بسته بدون پایانی است که به این شیوه انسان برای خود تصور میکند و درون اون فرو میرود و گاه تنگنای اون انسان رو هم به تنگنا وادار میکند و خلق آدمی تنگ میشود و بسته زندگی کوتاه میکند. معنای دوم و مفهوم دومی که در آیه شریف وجود دارد، خب ببینید انسان که اعراض از خداوند دارد از خیلی چیزها بی نصیبه، خیلی چیزها رو متاسفانه محروم است. اون طرفش بگی و من اقبل الى الله، اون کسی که اقبال به خداوند دارد اولین چیزی که دارد چیست؟ توکل بر خداست. یعنی بینی و بین الله فکر کنید، یه انسان مؤمن تابع هدایت الهی هر کجا که احساس مضیقه کند به چه متوجه می شود؟ میگد انما اشکو بثی و حزنی الی الله، باز میگوید که خدایا روی در حضرت تو نهادم. اصلا این احساس تنگنا نمی کنه، یعنی در هر کجا که بماند باز میفهمد که راهی دارد، باز میفهمد که میتواند دست رو به سوی مقامی دراز کنه. یک کسی هست بالاتر از تمام این حد و حصرها که میتواند راهایی برای ما ایجاد کند، و اون کسی است که امورات مطبیاتون به یمینه قل اللهم مالک الملک تعطی الملک من تشاء و تنزع من تشاء تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یعنی چی؟ انک علی کل شیء قدیر یعنی زنگ، یعنی ذکر. انسانی که این اعتقاد رو به خدا دارد کجا میماند؟ تو کدوم معزل میمونه؟ تو کدوم گرفتاری احساس بستگی میکند؟ اگر بینی و بین الله تابع هدایت الهی باشد و دل به حق داده باشد، اگر بازیگر نباشه، این کجا احساس بستگی میکند؟ انسان متوکل میدونه مخاطبش چیه. ان الله واسعون، از صفات خداوند چیست؟ واسع. آیا علم خدا حدی دارد؟ آیا توانایی خداوند حدی دارد؟ آیا گرهگشایی خداوند محدودیت دارد؟ آیا توجه خدا به بندگانش حد داره؟ آیا التفات، آیا پشتبانی، آیا کمک، آیا نصرت، آیا یاری، آیا حمایت، آیا قناع، اقناع، کدوم که از این ها نسبت به خداوند سبحان که محدودیت داشته باشه؟ اگر واقعا شما به همین صفت خدا معتقد باشید، یعنی واقعا بپذیرید که ان الله واسع، یعنی وسعت خدا رو اگر بپذیره، کجا انسان احساس میکنه که تو آن پاس گرفتار است؟ کجا آدمی احساس مزید و زنگ میکند؟ انسان متوکل، انسانی که به خدای سبحان، به شرط این که عرض کردم عزیزان اقبال باشد. نقطه مقابل و من اعرض است، و من اعرض عن ذکری بگید و من اقبل الى ذکری. اون کسی که به تعبیر امیر المؤمنین ولهن به ذکر که الى ذکر شیداست، به ذکر تو، به ذکر تو. اون کسی که به دوامت اتصاله به خدمتک. این انسان اصلا احساس تنگنا ندارد. من نمیخوام سوگند بخورم خدمت عزیزان، میدونید در درون خودتون وقتی انسان به وسعت خداوند فکر میکند کجا را بسته میبیند در وجود و هستی، کدام معظم است که به دست خداوند در اعتقاد او باز نشود، کدام گره رو کور میداند که کفت با کفایت الهی نمیتواند بگشاید اون گره را در کار من و در کار دیگران. همه گره ها رو قابل باز شدن میبیند و میداند که ترشی با اراده او شیرینی میشود، نار با اراده او نور می شود، می داند دیگر که خواهد این بند شادی شود، این بند پای آزادی شود. این احساس و سرخوشی اصلا وجود رو باز می کند مقابل انسان. ما کدوم مقام می کنیم پیدا کنیم؟ ما چه مقامی می توانیم بیابیم که این مقدار افق دید انسان رو باز کند جز توکل بر خداوند و توجه به ذکر الهی؟ پس اولا اون انسانی که اقبال به ذکر دارد محدودیت اصلا حس نمی کند، توکل دارد. انسانی که اقبال به ذکر خداوند سبحان دارد که حرص ندارد. حرص انسان رو چه می کند؟ محدود می کند. بخل انسان رو محدود می کند. بی توکل زیستن انسان رو دچار محدودیت می کند. اما انسان متوکله، انسان متوجهه، انسان خداجوی، خداخوان، خداگو، هرگز احساس دشواری و گرفتاری و مزید نمی کند. او همه جا اراده خدا را حاکم بر این می کند. پس اگر فرمود و من عارضن ذکری فإن له معیشتا زنکا، اگر اوناسیس باشد، اگر راکوفلر باشد، نمیدانم اگر ماکرو، هر چی بگید در حال اسم نبرید، اگر هر کی باشد، تمام اون بزرگ مردان و قولهای اقتصادی دنیا هم باشد، اگر اقبال به خدا نداشته باشه و اعراض از خدا داشته باشد، باز برای ثروتش پایانی میبیند، برای وجود خودش فنا میبیند، برای دنیا سخت میبیند، برای همه چیز حد میبیند. اما اون کسی که اقبال به خدا دارد و معتقد است انا لله و انا الیه راجعون، یعنی حرکت به سوی بی‌نهایت، کمال بی نهایت، جمال بی نهایت، قناع بی نهایت، وسعت بی انتها، رحمت بی انتها، گستردگی، اصلا دیگه این اصلا دو تا مفهوم قابل مقایسه با یکدیگر هرگز نیست. این دو معنا. معنای سوم هم در ذهن مبارک عزیزان روشن باشد. اینم درست است، اینم درست است. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة. این دو مفهوم بالا و اون اوج سخن بود که خدمت عزیزان عرض کردم. حتی اگر بیایم در این قاعده پایین هم بحث رو بررسی کنیم، اینجا هم جواب میده آیه شریفه به دلیل و کمک آیات دیگر قرآن کریم. به طور کلی مکرر گفته این خدمت عزیزان، اعتقاد ما این است در قرآن همین رو جستیم، بین شریعت و طبیعت ارتباط است. خدا این که شریعت رو نوشته است، قلم و او طبیعت رو حکاکی کرده است و تصویرگری کرده است. خالق جان خالق جهان است، خالق شریعت خالق طبیعت است. لذا یه ارتباطاتی بین این دو حقیقت وجود دارد. اگر کسی گره ها و کلید ها رو به دست بیاورد، خوب میتواند استفاده کند. مگر نفرمود ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. اگر انسان ها بیان تو چارچوب خدا زندگی کنند، اگر اینها اصول خدا رو پاس بدارند، اگر اینها حدود الهی رو بشناسند، خداوند برکات آسمان بزنین بر سرشون میبارانند، بر سرشون میبارانند، اینها رو متمتع و برخوردار و بهره مند میکنند. هر مقداری که اینها فاصله میگیرند، برکات الهی، برکت ببینید خیلی برکات من از سماع بلند، اینو واقعا لمس میکنم. خیلی از عزیزان مطمئنم در ذهن خودتون به تو زندگیتون تجربه کردید. برید یه ما تو کشورهایی که مثلا فرض کنید به ذهن ما درست هم هست، واقعا کار کردن تو اقتصادشون بیش هستن، شما احساس میکنید اگر اینا 24 ساعت غیر محاسبات خودشون تعطیل داشته باشن چی میشه؟ یعنی اگر تصور کنید کسی که دارد نمیدارم تو اروپا، تو انگلستان، تو کجا داره زندگی میکنه، اگر این دو تا تعطیلی بیخود بهش بخورد، این انسانی که متوسط داره تو جامعه زندگی میکنه، اگر این دو تا تعطیلی نابجا داشته باشد، اصلا چرخه زندگی و کمیته زندگی براش لنگ میشه. یعنی به گونه نیست که در اون اقتصاد دائر و رائجی هم که ما میبینیم این مفهوم نیست. بعضن من نفی کلی نمی کنم، اما بعضن نیست. اینی که خدا میگوید برکات من از سماع بلن، برکت چی به دیگه نیست، برکتی که خداوند میگوید برکت قرین با تقواست. به غیر متقی خدا برکت نمیده. یعنی چی؟ یعنی اگر انسان متقی اون تلاش اقتصادی تراکتوروار و لوکوموتیوار یه انسان رو تو اون جامعه داشته باشه، اگر درصد کارایی در یه جامعه ای که اظهار و ادعای تقوا داره کار مفید یک ساعت و ممیز فلان نباشد، اگر اینم بیاد درصد کارش از 8 ساعت برسه به 6 ساعت و نیم 7 ساعت، بعد میفهمه مفهوم برکت چیست. اگر تلاش با تقوا قرین باشد، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اینا دروغ یا راست است وعده‌های خداوند عزیزان؟ ما وقتی که ملتزم نمیشیم به لوازمش، خب بعد یه مقداری این مفاهیم از ذهنمون دور میشه، مستبعد میشه. اما اگر اینها الفبای اینها رو درست بلد باشیم، قبول میکنیم. و هم فاستغفروا ربهم فقل فاستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا و يمددكم باموال وبنين. من نوح گفتم شما برگردید به سوی خدا، خدا به شما برمیگرده. یرسل السماء علیکم مدرارا، خدا جو رو تنظیم میکنه با سطح زندگی شما به نیازهاتون. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم، خدا مددت میکنه به چی؟ به نمیدانم نماز شب؟ نه، یمددکم به اموال و بنین، به اقتصاد جاری، به اقتصاد روان، به اقتصاد بدون تورم، به اقتصاد آبادان. اگر شما درست بیه عنایات خداوند جور دیگر متوجه شما می شود. اونهایی که اعرض عن الله، اعراض از خداوند دارن، اونا اگر اقبال داشته باشن و ازشون چی میشه؟ اونایی که به ظاهر مکنتی دارن اگر اقبال کنن چه می شود؟ پس این سطح از بحث هم قابل قبول و قابل اثبات است. این هم که گفته می شود مرتبط است با توضیحات و نکاتی که خدمت عزیزان بازگو شد. فرمود و من عارضم بکشی فإن له معیشة زنکا و نحشره یوم القیامت اعما، اون روی برگردانده از خود را محشور می کنیم او را فردای قیامت اعما. و حال این که بصیرتی ندارد، بصری ندارد. این کلمه اعما دو معنا می تونه داشته باشه، هم می تواند مراد از اعما عمل بصر باشد، هم عمل بصیرت باشد، هم نابینایی دیده باشد، هم نابینایی بصیرت باشد. هم قوه مدرکه نداشتن و درک نکردن یه چیزهاییست که یه لذتهاییست که انسان درک داشته باشه اون لذتها رو میفهمد. وقتی انسان قوه مدرکه قوی نداشته باشه که اون لذتها اصلا براش وجود نداره، در همون حد لذتهای حسی فقط میتونه کامجویی و لذت رو بفهمد، فراتر از اون نمیتشه اصلا که بخواد ادراک اون لذت ها بکنه. واقعا عرض میکنم یه لذت هایی که مثلا وقتی انسان میرسه به یه جاهایی، حالا اون لذت های خوش عبادی از آن اون سر خوش هم وادی دوست، اون لذت های خوش علمی از آن اون مردمانی که در وادی علم و دانش و معرفت فرو رفتند و مستقر شدند، اونها فرهیختگان و شاه بانان واقعی علمند و دانشند، او خوشی ها و لذت های اونها با قوه مدرکه قوی اونها و بصیرت شونه که درک میشه، حاضر نیستن یه ساعتشو عوض کنن، به تعبیر اون عین الملوک و ابناء الملوک میشوند. یه لذت علمی رو، یه اوریکا اوریکا میگویند، احساس میکنن که تمام دنیا را به اونها دادن که یافتم یافتم، انگار چی یافته؟ همه چی یافته است دیگه با یه اوریکا. این لذت مال چی نیست؟ مال قوه دراکه هست، مال بصیرت هست، مال بصر. یه لذت مال نیست، مال بصر هست. فرمود فردای قیامت چنین، این در دنیا که این مزیقه و زنگ رو داشت، در قیامت هم مزیقه دارد. خیلی جالب است. و نحشر و خب طبیعی، مگر ما با غیر از این وجودمون در قیامت میخوایم زندگی کنیم؟ هر انسانی با همانی که امروز هست تعارف نداره دست. ما با همینی که هستیم فردای قیامت زندگی میکنیم. تو آینه ببینید با کی میخواید زندگی کنید تا ابدیت. ما با هر چه اندوختیم از فکر و ذکر و اندیشه و هر چه فشرده کردیم تو لوح فشرده و سیدی وجود خودمون، اینو فردای قیامت اجراش میکنن، باز میشه، این بازش میکنن، ما با همون زندگی میکنیم تا ابدیت. این لوح فشرده 60 ساله 70 ساله باز میشه، میشه حیات ابدی ما. حالا هر چی ریختید توش بسم الله نوشه جان شما، با همون زندگی خواهید کرد. این انسانی که در دنیا زیق و زنگ دارد، فردای قیامت هم زیق و زنگ دارد. اینه که این حد از معیشت اومده بالا، در همین حد هم در اون آدم زندگی میکنند. فرمود نحشره یوم القیامت اعما، چشم نمیبیند. ببینید در یک از آیات قرآن چقدر غم‌انگیز است. خدا به جلال خویش توجهی به ما کند و ما خدایی ناکرده یک میلیونیم از این خطاب متوجه ما نباشد. فرمود کلا انهم یوم اذن عن ربهم لمحجوبون، یه عده‌ای هم که فردای قیامت اینا در حجابند، از خدا و تجلیات الهی، اون که خدا نشان میدهد در باب ایمان ذره ای از جنبات اون به اینها نشان داده نمی شود. اینا میبینند اما چی میبینند؟ اینا در قرآن مگر ندارد که ولما ورع المجرمون العذاب، اینا میبینند اما چی میبینند؟ حتوت و قهر میبینند، اصلا جنبات رحمت خدا رو نمیبینند. اینا شما تصور نکنید که ما در دنیا الان هر کسی در اینجا نشسته است، حالا اینجا که عرض میکنیم در دنیا نگاه کنید، مؤمن، فاسق، فاجر، هر کسی نگاه کند، اونی که ما ایستادیم روی سطح فاصله کانونی هر چه اون میبیند ما هم میبینیم. اما مگه همه قوانین در قیامت حاکمه؟ مگه در قیامت هر کسی که روی خط ایستادن هر چه اون ببیند اینم میبینه؟ اینا که مال قوانین دنیاست، در اون عالم که این قوانین نیست، در اون در اون عالم فاصله کانونی دیگه نیست. اصلا قوانین نور، قوانین انکسار، قوانین رؤیت، قوانین هندسی‌ها عوض در اون عالم، اونجا چیز دیگه ایست. اونجا بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، اونجا طرح نو در انداخته می شود. اونجاست که اگر غم لشکر انگیزد، خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش به اندازیم، باید گفت اونجاست که چنین حالی دست میدهد عزیزان. لذا اونجا میبیند اون چشمی که خدا گشوده است او را، جمال الهی را، وجوه و یوم زن ناظره الی ربها ناظره. یه عده‌ای فقط خدا میبینند در اون عالم و جنبات الهی میبینند، یه عده‌ای در اون عالم نحشره یوم القیامت، اما هیچی نمیبینند جز عذاب، جز قهر، جز تعلمات، جز تذکرات، هیچی دیگر نمیبینن. اینا میشن اعما، چشم. و از بعد دیگر بصر، اون که درک میکنن اهل ایمان از لذت های اون عالم، اینها اون لذت ها رو اصلا در اون عالم نمیتوانند درک کنند و قوه جذب اون رو ندارند. پس این میتواند هم این اعمایی که خداوند میگوید ناظر به بصر باشد، هم بصیرت. البته ادامه آیه ذهن رو به یه سوی متوجه می کند. قاله، بعد این کسانی که اومدن تو اینجا هیچی نمی بینند، خطاب می کنند قاله رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. خدایا من چه نمی بینم اینجا، دیگران می بینند من نمی بینم، و حالی که من تو دنیای چیزهایی می دیدم، من تو دنیا از طبیعت سرسبز تو لذت می بردم مثل بقیه، مثل مؤمنین، من از مصادیق رحمت رحمانی تو در دنیا برخوردار بودم، من جمال آب میدیدم، جمال سبزه میدیدم، جمال کوه میدیدم، دریا، صحرا، طبیعت، بهاری، سحاری، همه چی میدیدم، اما الان هیچ از این زیبایی های این عالم رو نمیبینم با حالی که در اون دنیا میدیدم. دمه شمسنی اعما برد کن تو بصیرا، میگویم که تو چشم دیدن امروز را در اون عالم اکتساب نکرد. تو خیال کردی با اون چشم میخوای امروز هم ببینی؟ نه، اشتباه کردی. قام کذامی که عطف کرد آیاتنا فنزی نسیت ها و کذامی کرد یا اون تنسا. میدانی علت چیز اینه که در دنیا و در فضای زندگی مادی اومد آیات ما به طرف تو، نشانه های ما متوجه تو شد، اما تو نخواستی ببینی نشانه های آیات ما را. خب کسی که نمیتواند اون آیات ببیند، امروز هم این آیات نمیبیند. جزا و سیعت سیعت و مطلع. کار طرف اینست، دو سوی دیوار ملاط کشیده می شود در کار الهی. فرمود کذالک اتت که آیاتنا، آیات ما آمد برای تو، اما فنسیتها. ببینید نسیان دو معنا دارد در قرآن. یک معنای نسیان یعنی چی؟ همین که شما میگید، همین فراموش، همین غفلت و فراموشی. نسیت الحوت، من فراموش کردم حوت را، ماهی را، فلان. مصور این تابیر در قرآن زیاد داریم. اما یه معنای دیگه دارد نسیان، که این معنا به خدا نسبت داده می شود. خدا فراموشی دارد. ما کان ربک نسیا، خود خدا در خدا که امکان ندارد، در حق نقص خدا، من که نقص ندارد، سمد است. اگر نسیان به خدا نسبت داده می شود، معنای اون چیست؟ یعنی ترک، یعنی کسی رو برکردن برها کرد. به همین معنا به ما هم نسبت داده می شود. آیات الهی اومد تو دنیا براتون، اما شما با آیات خدا چکار کردید؟ ترکش کردید، دیدی ندیدی، بلش کردید، رفتید دنبال اونی که میخواستید، آیات خدا را گذاردید و آیات شیطان را گرفتید. جلوه ها و جاذبه های شیطان براتون تسلیل، تزیین، رنگین دیده شد، اما جلوات و جذبه های آیات الهی را شما رها کردید.
نتیجه اینه که حال که اون روز ترک آیات کردید، امروز هم ما شما را ترک میکنیم.
فرمود آیات را ترک کردی فنزید را فکزام کمیون تنسا،
نتیجه تو این است، سزای تو این است که امروز تو ترک،
تنسا فعل مجهول است،
تو ترک و رهاش. و اگر اون روزی که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار است، الملک یوم اذن لله، الامر یوم اذن لله، و تقطعت بهم الاسباب، اون روزی که تمام اسباب، تمام وسائل، تمام امکانات همه فرو گذارده می شود و هیچ امری جز امر الهی، هیچ ملکی جز ملک الهی، هیچ حکمی جز حکم الهی نفوذ ندارد، اگر کسی رو خدا رها کند چه می شود؟ تمام است. کزام کدیوم تنسا و کزام کنزدی من اسرف و لم یؤمن با آیات. شیده قرآن این است، وقتی خداوند سبحان یا که میگد بعد علت تعلق حکم رو بازگو میکند چه فرخواست میخواند، و کزام کنزدی و کزام که هر وقت در قرآن گفته شد یعنی چی؟ یعنی ضرب قانون و قاعده، یعنی مال همه است، فرقی نمیکند، سیاه و سفید و شرق و غرب هم ندارد. نه کزام که این سنت خداست که جزا میدهد و کزار جنز من اصرف. اون ببینی چقدر تعابی زیباست، هدایت گفت، ذکر گفت، تبعیت گفت، اصراف میگن. اصراف یعنی چی؟ یعنی هدایت الهی فاصله گرفتن. اصراف یعنی چی؟ یعنی ذکر خدا اعراض کردن. اصراف یعنی چی؟ یعنی حدود خدا را رعایت نکردن، نه برنج و سفره دور ریختن. این نیست اصراف در قرآن، اصلا اون معنا وجود ندارد در قرآن، اینو در جای خودش گفتید. اصراف یه حقیقت عمیق و بسیار گسترده است در قرآن کریم، نه این معنی پایین و پیش و پا افتاده ذهنی که ما داریم. فرمود به کزام که نجزی من اصرف، خداوند جزا میدهد اون کسانی که گذشتند از حدود الهی و مرزهای خدا را نگه نداشتند. ولم یؤمن به آیات ربه، و به آیات خدا هم دلبستگی و وابستگی پیدا نکردند. و نه عذاب الاخره، و نه عذاب الاخره شد و ابقا، اما بدانم که این عذاب آخره چیزی نیست که راهشون کنند، بسیار شدید و بسیار پایدار و جاودان است، در خلاف عذاب دنیا که نه شدت آنچنانی دارد نه دوام و بقا آنچنانی دارد. انشاءالله ادامه گفتگو رو نوبت آینده خدمت سروران معظم بسن مبارکتون خواهیم بسان. خداوند سبحان دلها من به ذکر و یاد خیش بیش از بیش آباد و معمور بگرداند، روی ما، جهت ما، سمت ما، فکر ما رو به سوی حضرت خودش قرار بدهد، ما رو از بهرمندی هایی که بندگان خوب خودش در این دنیا و در اون عالم داده است بی نصیب مگرداند.